بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی المطهرات و هی امور. در مباحث طهارت یکی از مباحث بسیار مهمش بحث مطهراته که مشکل مؤمنین هم بیشتر در همین تطهیر این متنجساته که چگونه متنجسی رو پاک کنن. فقها دو تا حکم رو قائلن که اینا از احکام وضعیه، یکی طهارت و یکی نجاست. که طهارت و نجاست که دو حکم وضعی هستش در نزد فقها، معروضش دائما اجسامه، جسم یا طاهره یا نجس. حالت سوم هم دیگه نداره، نمیشه جسمی باشه که نه طاهر باشه نه نجس، یا طاهر باشه یا نجس. فقها نجس رو تقسیم کردن به دو قسم، نجس به ذات و نجس به العرض. نجس به ذات عبارت از اشیایی هستش که شارع مقدس برای اون اشیا به عنوانهی اعتبار نجاست کرده، مثل دم، مثل بول، مثل کلب، مثل خنزیر، مثل بعضی از اعیان نجسه دیگر که شارع فرموده مثلا الدم نجسون، الکلب نجسون، الخنزیر نجسون، البول نجسون، که اعتبار نجاست کرده برای این اشیا به عنوان هی، به عنوان دم، بول، کلب، خنزیر، میته و غیره. و یه سری اجسامی داریم که نجاست اینها بالعرضه، یعنی شارع برای این اجسام و اشیا به عنوان هیچیه اعتبار نجاست نکرده. منتها وقتی که ملاقات با یک عین نجس بکنه با شرایطش، اونم میشه نجس. بله خوندم، بله گفتم، گفتم که اینه، چون در بحث از صلات و فل نجس تفصیلش گفتیم به محض فروش گفتیم میگه تکرار نمی کنیم. بله به بحث از صلات و فل نجس. بعد خدمت شما عرض کنم که در نجس بالعرض که در ملاقات با این عین نجس میشه نجس، که فقها اسمش گذاشتن متنجس. مثل این که این چوب، این درخت، این سنگ، درخت رو حذفش کنیم چون اختلافیه، این سنگ، این فلز، وقتی که با یکی از این اعیان نجس تماس و ملاقات داشته باشه با وجود شرایطش میشه چی؟ نجس و متنجس. متنجس رو به دو قسم کردن، متنجس بلا واسطه و متنجس مع الواسطه. الان دارم همین میگم. بله، که این متنجس بالعرض یا که ازش تعبیر به متنجس میکنن، این دو قسم خودش، متنجس بلا واسطه و متنجس مع الواسطه. یعنی یه دفعه جسم طاهر با عین نجس ملاقات میکنه، اینو بهش میگن چی؟ متنجس بلا واسطه. یه دفعه این جسم طاهر با یک جسم متنجس ملاقات میکنه، نه با خود چی؟ اعیان نجسه، با جسم متنجسه به اعیان نجسه ملاقات میکنه. این دومی رو بهش میگن متنجس مع الواسطه. وقت این متنجس رو هم انقسام تقسیم کردن، متنجس اول، دوم، سوم، چهارم تا آخر. متنجس اول خدمت شما عرض کنم اون جسمیه که با خود عین نجس ملاقات کنه، نشکن متنجس اول. متنجس دوم عبارت از جسم طاهری است که با متنجس اول ملاقات کنه و نجس بشه. متنجس سوم جسم طاهری است که با متنجس دوم ملاقات کنه و نجس بشه. بعد بین فقها اختلافه، بعضی از فقها متنجس اول را قبول کردن، متنجس دوم را قبول نکردن. بعضی ها متنجس دوم را قبول کردن اما متنجس سوم را قبول نکردن، و بعضی ها متنجس چهارم را قبول کردن اما متنجس پنجم را قبول نکردن، و بعضی ها سلسله تنجس ها رو تا هر جا که ادامه پیدا کنه قبول کردن. کسانی که متنجس دوم رو قبول نکردن معناش چیه؟ معناش اینه که متنجس اول منجس نیست. کسانی که متنجس اول و دوم رو قبول کردن و سوم رو قبول نکردن معناش چیه؟ معناش اینه که متنجس اول منجس هست اما متنجس دوم دیگه چیه؟ منجس نیست. خب در بحث مطهرات ما بحث میکنیم از تطهیر نجس به معنای اعم، چه اون نجس از اعیان نجسه باشه، چه متنجس اول باشه، چه متنجس دوم باشه، چه متنجس سوم باشه، تا هر متنجسی رو که قائل هستیم. ما اگر جسمی رو داشته باشیم نجس باشه به معنی العام، یعنی نجس باشد یا متنجس، متنجس اول یا غیر اول. اگر جسمی نجسی رو داشته باشیم بخواییم پاک بشه، چه کار باید کرد تا این جسم چیه؟ پاک بشه. و چه اموری هستش که اجسام نجس رو برمیگردونه به اجسام طاهر؟ بفرمایید. قول مشهور اینه که تا متنجس سوم رو قبول کردم، بعد از اونا قول کسانی است که متنجس دوم رو قبول کردن. ماها از کسانی هستیم که متنجس اول و دوم رو قبول کردیم اما متنجس سوم رو دیگه قبول نکردیم. متنجس اول و دوم رو فقط قبول کردیم. خب این بحث مطهرات اینه. پس این بحث مختص به متنجس نیست، حتی در اعیان نجسه میاد. ما اگر بخوایم عین نجس سیره که از اعیان نجس شارع برش اعتبار نجاست کرده بخوایم اینو پاکش کنیم، آیا راهی داره یا راهی نداره؟ و اگر راهی داره اون مطهرش چیه؟ فصل فی المطهرات و هی امور و احدها الماء و هو عمدتها لان سائر المطهرات. چرا این عمده؟ مخصوصتون به اشیاء خاصه. میگیم مثلا برای مثال شمس مطهره، مطهر یک شیء خاصیه، زمین مطهره، مطهر شیء خاصیه، اسلام مطهره، انقلاب مطهره، مطهر اشیاء خاصیه، استحاله مطهره، مطهر چیه؟ شیء خاصیه. این افراد اینا رو میگیم. لأن سائر المطهرات مخصوصتون به اشیاء خاصه به خلاف الماء فإنه مطهر لكل متنجس. هر متنجسی رو شما میتونید با آب چیه؟ پاکش کنید. اینو دقت کنید. این که میگیم آب مطهره با یک لسان خالی از مسامحه نیست، یعنی در واقع بعد خواهیم گفت اونی که مطهره مثلا اصل به ماه. وقتی میگیم ما مطهره در واقع قصل به ما چیه؟ مطهره. با این نحوه از تسامح اشکال نداره. پس وقتی میگیم ما مطهره حقیقتش قصل به ماه. بله؟ نجس العین چیه؟ چرا میگیم نجس العین پاک میکنه؟ میاد ایشالا نگفتیم هر نجس العینی، اما بعضی از نجس العینا رو میتونه پاک کنه. هر نجس العینی نه، بعضی رو میتونه پاک کنه. اینو توضیحش میاد. این بحث ما در ابتداء بحث میاه این بحث رو وارد شدیم. مرحوم سید در ابتداء بحث میاه فرمود الماء طاهر و مطهر. این بحث اونجا وارد شدیم که دلیل طهارت ما و دلیل مطهریت ما چیه؟ به عبارت اخرى ما چه دلیلی داریم که ما مطهره؟ یا دلیلمون بر طهارت ما چیه؟ در قسم طهارت خیلی مهم نیست دنبال دلیل بگردیم. چرا؟ چون اگر فرضاً دلیلی هم پیدا نکرده باشیم، قاعده طهارت رو داریم. اگر در ذهن شریفتون باشه، دو تا قاعده طهارت داشتیم، یکی قاعده طهارت که در همه اجسام جاریه، یکی قاعده طهارت که در خصوص ما وارد شده. لذا ما در طهارت ما مشکل نداریم، چون قاعده طهارت رو داریم. اما مشکل ما در مطهریته، چون قاعده‌ای به نام قاعده مطهریت نداریم. قاعده طهارت رو چیه؟ داریم. در اول بحث میاه گفتیم که طهارت ما و مطهریت ما فی الجمله از واضحات چیه؟ شریعته، از بدیهیات شریعت، که ما طاهرون و مطهرون، این امر واضحیه، این خودش از بدیهیات. شما به هر استدلال دیگری هم بخواید برسید، باز به این حد بداهت نیست. منتها خوب دقت کنید، وقتی که ما میگیم این امر بدیهیست در شریعت یا در فقه، از بدیهیات، از واضحات، یه مشکلی رو ما داریم. واضحات حکمش دلیل لبی حساب میشه دائما. وقتی که شک کردیم آیا آب فلان متنجس رو مطهر هست یا نیست، شک کردیم، خب معلومه که اگر شک کردیم دیگه به این دلیل نمیتونیم بگیم این از واضحات. اگر از واضحات بود یعنی نسبت به این فرد اقل از واضحات نیست، اگر واضحات بود که شک نمی کردیم. پس ما باید به دنبال یک دلیل لفظی باشیم که اون دلیل لفظی به عمومش یا اطلاقش بگه که ما مطهر هر متنجسیه، مطهر هر متنجسی هست. اگر این رو داشتیم به اون اطلاق لفظی یا عموم لفظی تمسک می کردیم و می گفتیم مطهر. بله، فل جملش از واضحاته. یک اطلاق یا عموم جای اطلاق عموم رو نمیگیره. اگر شک کردیم که آیا آب فلان متنجس رو پاک میکنه یا نه، کی خواهیم گفت دیگه در اینجا نمیتونستیم تمسک بکنیم به اون بدیهی و ضروری بودن، احتیاج داریم به یک اطلاق و عمومی. بعضی از فقه بله، مثلا چون ما آخر وقتی میخواییم بگیم متحره دائما دلیل میخواییم. ما مثلا برای مثال اگر یک آب قلیل ریختیم داخل یک آب کثیری، آیا این آب قلیل پاک میشه پاک نمیشه؟ دلیل میخوایم که بگیم پاک میشه. باید یک اطلاقی داشته باشیم، یک عمومی داشته باشیم که بگه که آب مطهر هر متنجسیه. دقت کردیم؟ ما در اینجا دو تا حرف داریم، دقت کنید اینا رو. یه حرفمون اینه که اصلا ما چین اطلاق و عمومی نداریم. فقها جماعتی دنبال این اطلاق و عمومات چیه گشتن، مثل این که و انزلنا من السماء ماء طهورا، این آب طهور یعنی مطهره، گفتن اطلاق داره مطهره هر نجسی و متنجسی الا ما خرج به چی؟ به دلیل. به اطلاقاتی یا عموماتی تمسک کردن، به روایات یا آیاتی تمسک کردن، گفتن اینا اطلاق داره. این روایات و آیات گفتیم آقا اطلاق نداره. بعضیاش در ضمن مباحث گذشته به مناسبت مطرح کردیم و بعضیش هم در مباحث آینده بهش چیه اشاره میکنیم. این یک نکته. پس این رو دقت کنید، ما یک چنین اطلاق یا عمومی نداریم که آب مطهر هر متنجسیه. آب چیه؟ یا عمومی داشته باشیم که مطهر هر متنجسیه، نه چنین چیزی ما نداریم. این یک اطلاق و یک عمومی رو داشته باشیم. این یک نکته خیلی مهمه. نکته دوم که همین چند لحظه پیش بهش اشاره کردم، اینو دقت کنید، آب مطهر نیست، غسل به ما مطهره. فرض کنیم که و انزلنا من السماء ماء طهورا اطلاق داره، فرض کنیم اطلاق داره، باز به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون میگه آب مطهره. روایات میگه چی؟ میگه غسل به ما مطهره، یعنی آب که مطهره به سبب غسله. خب در جایی که باید غسل محقق بشه، شما اگر آب قلیل رو ریختین تو آب کثیر که غسل محقق نمیشه که. حقیقت غسل چیه؟ بعد متعرض میشیم. پس نکتش اینه که ما اگر بگیم طهورن اطلاق داره یا و اقسل ما اصابه و زاکل ما اطلاق داره، روایات اطلاق داره، به درد نمیخوره. اونی که مهمه غسل باید محقق بشه. لذا اگر ما دقت کنیم روغن متنجس ره یا نفت متنجس ره داخل یک آب کر بریزیم و هم بزنیم یا آب کر رو بجوشونیم، باز اون روغن چیه؟ پاک نمیشه. اون نفت باز پاک نمیشه. چرا پاک نمیشه؟ بعد توضیحش میاد. دقت کردید؟ چون اون غسلی که لازمه محقق نشده. این تمام نفت غسل نشده یا لااقل محرز نیست. اگر نگیم مطمئنیم که غسل نشده، دقت میکنیم؟ باید غسل محقق بشه با ریختن نفت یا با ریختن روغن داخل آب و جوشوندن اون آب. باز غسل روغن محقق نمیشه، غسل نفت محقق نمیشه و اونی که مطهر غسله. چی؟ وقتی معنای مطهریت چون در روایت به غسل آمده، آب مطهر معنا نداره. آب اصلا مطهریت معنا، یعنی اگر این آب معناش اینه که، یعنی پس تماس آب با متنجس، یا بود این تماس یا غسل؟ تماس نیست، تماس نیست، اتفاق فهم عرفش میگیم غسله. غسله. و نکتش اینه که اگر نفت و روغن و آب قلیل یا آب مضاف رو داخل آب بریزیم، غسل دیگه محقق نمیشه. نه نه نه، این نیستش. این شاء الله میاد توضیحش الان جلو جلو بگم، در واقع حرفی که بعد هم گفته. پس بنابراین ما اولا این اطلاقات و عمومات رو نداریم، اگرم داشتیم به درد ما نمیخورد. چرا؟ چون ما به ما و به ما مطهر نیست. مطهریت ما به معنی مطهریت القسل بالماء. اگر ما شیء نجس رو با آب شستیم پاک میشه و قسل در مواردی اصلا محقق نمیشه. قسل محقق میشه، تماس با آب محقق میشه، تماس مطهر نیست، قسل محقق به اصطلاح مطهره. لذا اینی که در مباحث آینده خواهیم گفت، این که ایشون فرمودن لکل متنجسه، نه این نیست. روغن متنجس، جیوه متنجس، خدمت شما عرض کنم نفت متنجس، دیر متنجس ره داخل آب بریزیم و آب رم بجوشونیم، یعنی آب معتصم، آب کر و بجوشونیم، باید هم فایده نداره، پاک امیشه. اون فرض اینه که حالا قصد شرایطی داره، شرایطی در قصد هست، منتها چیزی که هستش اون شرایطی که اینشالله میگیم، شرایطی که گفتیم، این شرایطی که فقها ها نگفتن، خوب دقت کنید، این شرایط در واقع عمده شرایط رو از خود قصد بیرون کشیدن. مثلا شرایطی که بعضیشی میخونیم، شرایط امروز برسیم بخونیم، چون حقیقتا قصد نیست. یعنی بسیاری از این شرایطی که گفتن، مثلا گفتن باید عین نجس زائل بشه، چون اگر عین نجس زائل نشه در واقع غسل محقق نشده. که میام ان شاء الله میگم. پس این دقت بفرمایید که این که ها غسل ان شاء الله میگیم یعنی چی؟ این غسل نیستش حقیقتا. این که میگه هر متنجسی رو پاک میکنه، نه اینطور نیستش. بسیاری از متنجسات رو هم نمیتونه پاک کنه. سرش اینه که مطهر متنجس غسل. روغن قابل غسل نیست، نفت قابل غسل نیست، دیر قابل غسل نیست. حتی الماء المضاف بالاستهلاک. سید میفرماید که آب مطهر هر متنجسی هست، حتی ما المضاف بالاستهلاک رو صفات میکنه. ما المضاف بالاستهلاک یعنی چی؟ فرض کنید ما یک آب پرتقالی داریم یا آب هندونهی داریم و این متنجس شده، میخواییم پاکش کنیم، چیکارش میکنیم؟ این آب هندونه یا آب پرتقال رو میریزیم داخل یک آب پر و این آب پرتقال بعد از اینکه در آب پر مستهلک شد میشه پاک. این میشه پاک دیگه، تمام این آب پاکه. یا کسانی که آب قلیل رو معتقدن که معتصمه، که ما هم از اون دست هستیم، اگر یک لیوان یا یک استکان آب پرتقال رو تو آب قلیل بریزیم و مستهلک بشه، تمام اون آب چیه؟ پاکه. من جمله این آب پرتقال هم که در این آب مستهلک شده اونم میشه پاک. این مرحوم سید فرموده. این بیان سید دیگران هم اشکال کردن، این بیان مسامحه هستش، این بیان دقیقی نیست، این تعبیر درستی نیست. استهلاک یعنی چی آقا؟ استهلاک معناش چیه؟ مثل استهلاک عبارت از انعدام یک شیء از عرفاً لا عقلاً، عقلاً مستهلک از بین منعدم نشده اما عرفاً منعدم شده. این استهلاک دقت کنید، شما مثلا یک قاشق شکر رو می‌ریزید داخل این استکان، هم می‌زنید. خب وقتی که هم زدین تو استکان هر چی نگاه بکنین شکری نمی‌بینین، میگن این شکر در این دیوان آب چیه؟ مستهلک شده. یعنی عرفاً شکر موجود نیست، عرفاً شکر موجود نیست، اما عقلاً چیه؟ این شکر موجوده. چرا؟ چون شکر یا تبدیل به آب که نمیشه، که نه تبدیل به آب میشه، یعنی این به اصطلاح مولکول‌های شکری اینطور نیستش که تبدیل بشه به مولکول آب یا مولکول دیگری، نه. این وقتی شکر رو در آب می‌ریزین هم می‌زنین، این مولکول‌های شکر از هم متفرق میشه. قبلا این مولکول‌ها کنار هم جمع شده بود، شما شکر رو رؤیت می‌کردید، حالا این مولکول‌ها که خیلی خیلی ریزه در این ذرات بسیار ریز شکر پراکنده شده داخل چی؟ آب. چون پراکنده شده عرف میگه چیه؟ میگه شکر از بین رفت. عقل چی میگه؟ نه بابا، نمیگه دیگه شکر نیست دیگه، اتفاقا عرف وقت نمیگه شکر. شما اگر یک قطره خون ریختیم داخل یک لیوان آب و این دیگه قطره خون دیگه چیه؟ دیگه آب صاف صافه. چی جو؟ میگه از بین رفت. بله خب معلوم از بین رفت. این رو بهش میگن استهلاک. این رو خوب دقت به این بحث خیلی مهمیه. اگه در خون بشه در شکر هم میشه، شما اگه خون رو قبول کردید. لذا این که فتوا دادن بعضی از فقها ما که اگر خون رو داخل تخم مرغ دیدید این خون رو به هم بزنید، تخم مرغ به هم بزنید، اون خون میشه مستهلک، یعنی میشه منعدم عرفی، ولو عقلا خون از تخم مرغ نمیپره بیرون. وقتی که منعدم شد، شما وقتی که این تخم مرغ میخورید دیگه تخم مرغ میخورید، دیگه خون نمیخورید. دقت کنید، این رو میخوام توضیح بدم. این بحث استهلاک بحث مهمیه. این استهلاک انعدام عرفیست و عدم انعدام عقلیه. خب در اینجا این آب مضاف وقتی که آب پرتقال متنجس رو تو این آب ریختیم و مستهلک شد، منعدم شد، عرفاً منعدم شد، سید میگه اون آب پرتقال پاک میشه. در واقع اگر دقت کنیم این آب پرتقال پاک نشد، آب پرتقال معدوم شد و شیء معدوم نه پاکه و چی؟ نه نجس. معناش این نیست که این لیوان آب پرتقال که ریختیم داخل این آب و مستهلک شد اون آب پرتقال پاک شد، اون آب پرتقال پاک شد، نه معناش این نیست. معناش اینه که اون آب پرتقال معدوم شد و شیء معدوم لا طاهر ولا نجس. بله عرفن دیگه، عرفن دیگه اون آب پرتقال از بین رفت، منعدم شد. ولی عقلن هست، اینو خوب دقت کنیم، چون نمیخوام خیلی حاشیه برم در بحث استحاله و استهلاک که انشاءالله در بحث مطهرات میرسیم. ماها از کسانی هستیم قائلیم در استهلاک نه تنها عرفاً منعدم میشه، عقلاً هم منعدم میشه، یعنی واقعاً منعدم میشه. این انشاءالله توضیح خواهم داد که چرا ما قائلیم به انعدام عرفی و عقلی. اما انعدام عرفی برای ما چیه؟ کافیه. اما ماها از کسانی هستیم که قائلیم عقلاً منعدم میشه، حقیقتاً خون منعدم میشه و شکر منعدم میشه. یه توضیحی میخواد که فکر میکنم تا توضیح ندم قرض من برای شما، مقصود من برای شما روشن نمیشه، اما انشاءالله میذارمش به مباحث آینده. ثمره فقهی نداره، عرفاً اگر منعدم بشه کافیست تا بگیم چیه؟ پاکه این آب. اما ماها از کسانی هستیم که قائلیم عرفاً و عقلاً منعدم میشه. چون یک ثمره مهم داره، مرحوم استاد ما آقای تبریزی انعدام عرفی رو کافی نمیدونست، میگفت انعدام عقلی شرطه. ایشان از کسانی بود که میگفتن انعدام عرفی کافی نیست، انعدام عقلی شرطه، لذا در استهلاک ثمره‌ای برش بار نمیکردن. شما اگر تخم مرغ به هم بزنید اون خون عرفاً منعدم شده، اما عقلاً که هست و همین کافیست تا بگیم خوردن این تخم مرغ چیه؟ حرامه. اما با توضیحی که ما میدیم که میگیم عقلاً منعدم میشه، حتی روی فرمایش ایشان که میگه معیار انعدام عقلی است نه انعدام عرفی، حتی روی اون فرمایش چیه؟ باز خوردن تخم مرغ میشه چی؟ جایه. شیرینی چی باقیه؟ هیچ بحث این نیست. مثل شما فرض کنید خونی که روی لباس از بین میره اما رنگش باقیه، این حق نه دیگه. خب معلوم که این خونی که شما روی لباس هست میشورید و رنگش باقی میمونه، واقعا ذرات خون چسبیده؟ نه بابا، هیچ ذره ای نچسبیده، خود همون پارچه است که قرمز شده. کمون که در علم جدید هم همینطوره، در علم جدید هم نمیگن که ذرات خون سطح این پارچه رو پوشونده، ذرات خون در واقع از بین رفته. اون یه بحث دیگریه، اون یه بحث دیگری داره، اون یه بحث دیگری. موجود مراتبی رو داره، موجود در عالم طبیعت موجود یک موجود کشداریه، یعنی موجودات عالم اینطور نیست که از هم منفصل باشن، بلکه وجود ما یک وجود کشداریست که از بالا تا پایین میاد. کش موجودات کشدار تو عالم طبیعت از بین میرن، تا ریشه تا اون بن از بین نمیرن، در اون مرتبه بالا این موجود هنوز باقیه. خب دقت کردیم. بنابراین این انشاءالله تو بحث استهلاک توضیح میدم، این توضیح دقیقی هم داره که چرا میگیم عقلاً منعدمه. لذا استهلاک ره، خود استهلاک ره چرا؟ یعنی استهلاک تو میگن وقتی منعدم شد نجس از بین میره. منتها کسانی که میگن انعدام عرفی کافی نیست، دقت میکنید اینجا باید انعدام عقلی باشه، انعدام عرفی کافی نیست، باید شیء عقلاً منعدم بشه تا احکامش برداشته بشه، و الا عرف او رو منعدم ببینه به چه درد میخوره؟ مگر اینکه شارع این دید و عرف رو امضا کرده باشه، که نظر مرحوم تبریزی یک بار دیگه هم توضیح دادم، ایشون میگه انعدام عرفی کافی نیست مگر جایی که شارع اون دید رو در مواردی که چیه؟ این انعدام رو امضا کرده، این دید عرف رو امضا کرده باشه، هر جا که دلیل داری. لذا بفرمایید. چی میگن استهلاک؟ استهلاک؟ ولی این تسامحیه، چون موضوع منعدم میشه، واقعا نجس از بین رفت، آب پرتقال از بین رفت. لذا مرحوم آقای تبریزی هر جا میگفت ما دلیل داریم، ایشالا در اون بحثش برسه دیگه، اینجا خیلی وارد این نشم، مثالهاش ذکر میکنم که کجاها ما دلیل داریم و کجاها دلیل نداریم. خب بعد سید میفرماد بل متحر و بعض الاعیان نجسه، آب نه تنها همه متنجسات رو پاک میکنه، بعضی از اعیان نجسه رو پاک میکنه. بل یطهر بعض الاعیان نجسه که میت الانسان فانه یطهر به تمام غسلهی. خدمت شما عرض کنم که میت تا میمیره چیه؟ میشه بدنش متنجس، بدنش میشه نجس. میت انسان مثل میت حیوان فرق نمی کنه. این دقت کنید، این که میگن بدنش گرمه یا بدنش سرده، این گرم و سرما مربوط به نجاست بدن میت نیست، مربوط به وجوب غسل مس میت بر ماست. میت تا بمیره میشه بدنش متنجس میشه. حیوان ما رو که دیگه میت حیوان، مگر حیوانی که نفس سائله نداره. دقت کنید، تا انسان میمیره بدنش میشه نجس، ولو بدنش گرم هم باشه میشه نجس. دقت کردید؟ وقت چجوری میشه این رو چی پاکش کرد؟ با غسل پاک میشه. همین که میت رو با آب غسلش بدیم، وقتی که غسلش آنی که تمام نمیشه پاکه. میت سه تا غسل داره، درست؟ از لحظه ای که شروع میکنیم به غسل، این بدن هنوز نجسه نجسه نجسه. اون آنی که غسل سوم تمام میشه، آن اتمام غسل سوم، آن چیه؟ طهارت بدن میته. تا غسل سوم تمام میشه بدن میت پاک میشه. پس ببینید، بدن میت که از اعیان نجسه هست، میت که از اعیان نجسه هست، بدنش با آب قابل تطهیره. منتها میت و بدن میت با غسل پاک نمیشه. با چی پاک میشه؟ با غسل پاک میشه، اما باز این با آب پاک میشه. پس غسلم باعث چیه؟ باعث طهارت بدن میت میشه. کسانی که قائلن، ظاهرا قائلش کمه یا شایدم که بدن جنوب از حرام نجسه، اونم به مجرد اینکه غسل جنابتش محقق باشه بدنش میشه چی؟ پاک. اگر کسی قائل باشه، چون اون جماعتی که قائل شدن عرق جنوب از حرام نه خود بدن جنوب، فرق است بین بدن و بین عرق. میته از عرق نجسه مره میته است. یعنی وقتی میگیم یکی از اعیان نجسه میته هست، اونجا گفته میشه سوا. چرا؟ کلمه میته، بله 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 بله، گفتن که من اعیان نجسه المیته سوا اون کان آدمیان او غیر آدمی. در اصطلاح فقها ها میته اعمه، در معنای عرفیش میته چیه؟ میته به غیر انسان گفته میشه. خدمت شما عرض کنم که ایشالا شرایطش هم باشه دیگه برای شنبه جلسه آینده. و یشتر تو تطهیر و بهی امور و فتطهیر بهی امور و الحمدلله رب العالمین.